فصل دهم. بعد از عید صمد رفت همدان. یکی روز آمد و گفت مژده بده قدم، مژده بده پاسدار شدم، گفتم که سرباز امام میشم. آنطور که میگفت کارش افتاده بود توی دادگاه انقلاب. شنبه صبح زود میرفت همدان و پنجشنبه عصر میامد. برای اینکه بد خلقی نکنم قبل از اینکه اعتراض کنم میگفت اگه بدونی چقدر کار ریخته تو دادگاه، خدا میدونه اگه به خاطر تو و خدیجه نبود این دو روزم نمی آمدم. تازه فهمیده بودم دوباره حامله شدم. حالا حوصله نداشتم، نمیدانستم چطور خبر را به دیگران بدهم. با اوقات تلخی گفتم نمیخواد بری همدان، من حالم خرابه، یه فکری به حالم بکن، انگار دوباره حامله شدم. بدون اینکه خم به ابرو بیاورد زود دستهایش را گرفت رو به آسمان و گفت خدایا شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، خدایا ببخش این قدمو که انقدر ناشکره، خدایا فرزند خوب و صالحی به ما عطا کن. از دستش کفری شده بودم. گفتم چی؟ خدا رو شکر تو که نیستی ببینی من چقدر به زحمت میافتم. دست تنها تو این سرما باید کهنه بشورم، به کار خونه برسم، بچه رو تر و خوش کنم، همه کارای خونه رو ریخته رو سر من، از خستگی از حال میرم. خندید و گفت اولا هوا داره رو به گرمی میره، دومن همینطوری علکی بهشت و به شما مادرها نمیدن، باید زحمت بکشی خانو. گفتم من نمیدونم، باید کاری بکنی، خیلی زوده که من دوباره بچه دار بشم. گفت از این حرفا نزن، خدا خوشش نمیاد، خدیجه خواهر یا برادر میخواد، دیر یا زود باید یه بچه دیگه می آوردی خانم، امسال نشد سال دیگه، اینطوری که بهتره با هم بزرگ میشن. یک جوری حرف میزد که آدم آرام میشد. کمی تعریف کرد، از کارش گفت، سر به سر خدیجه گذاشت، بعد هم آنقدر برای بچه دوم شادی کرد که پاک یادم رفت چند دقیقه پیش ناراحت بودم. صمد باز پیش ما نبود. تنها دلخوشیم این بود که از همدان تا قایش نزدیکتر از همدان تا تهران است. روز به روز سنگین تر می شدم. خدیجه داشت یک ساله می شد. چهار دست و پا راه می رفت و هر چیزی را که می دید بر می داشت و به دهان می گذاشت. خیلی برایم سخت بود با آن شکم و حال و روز دنبالش بروم و مواظبش باشم. از طرفی از وقتی به خانه خودمان آمده بودیم از مادرم دور شده بودم. بهانه پدرم را می گرفتم. شانس آورده بودم خانه حوری خواهرم نزدیک بود. دو سه خانه بیشتر با ما فاصله نداشت. خیلی به من سر می زد، مخصوصا اواخر حاملگیم هر روز قبل از اینکه کارهای روزانه اش را شروع کند اول می آمد سری به من می زد. حالا احوالی می پرسید، وقتی خیالش از طرف من آسوده می شد می رفت سر کار و زندگی خودش. بعضی وقتها هم خودم خدیجه را بر می داشتم می رفتم خانه حاج آقایم. 3-4 روزی می ماندم. اما هر جا که بودم پنجشنبه صبح بر می گشتم. دستی به سر و روی خانه می کشیدم. صمد عاشق آبگوش بود. با اینکه هیچ کس شب آبگوش نمی خورد اما برای صمد آبگوش بار می گذاشتم. گاهی نیمه شب به خانه می رسید. با این حال در می زد. می گفتم تو که کلید داری مرد، چرا در می زنی؟ می گفت این همه راه میام تا تو در رو برون باز کنی؟ میگفتم سمد، آقا سمد، حال و روزم رو نمیبینی؟ آن وقت تازه یادش میافتاد پا به ما هم و باید بیشتر حواسش به من باشد. اما تا هفته یه دیگر دوباره همه چیز یادش میرفت. هفته های آخر بارداریم بود. روزهای شنبه که میخواست برود میپرسید قدم جان خبری نیست؟ میگفتم فعلا نه. خیالش راحت میشد، میرفت تا هفته بعد. اما آن هفته جمعه عصر لباس پوشید و آماده رفتن شد. بهمن ماه بود و برف سنگینی باریده بود. گفت شنبه صبح زود میخواییم بریم ماموریت. بهتره طوری برم که جا نمونم. میترسم امشب دوباره برف بباره و جاده ها بسته بشه. موقع رفتن پرسید قدم جان خبری نیست؟ کمی کمرم درد میکرد و تیر میکشید. با خودم فکر کردم شاید یک درد جزئی باشد. به حساب خودم دو هفته دیگر وقت زایمانم بود. گفتم نه نه برو به سلامت، حالا زوده. اما صبح که برای نماز بیدار شدم دیدم بد جوری کمرم درد می کند. با همان درد و توی همان برف و سرما رفتم سراغ خواهرم. از سرما می لرزیدم. هوری یکی از بچه هایش را فرستاد دنبال قابله و آن یکی را فرستاد دنبال زن برادرم خدیجه. بعد زیر بغلم را گرفت و با هم برگشتیم خانه خودمان. آن سال از بس هوا سرد بود کرسی گذاشته بودیم. هوری مرا خواباند زیر کرسی و خودش مشغول آماده کردن تشت و آب گرم شد. دلم میخواست کسی صمد را خبر کند. به همین زودی دلم برایش تنگ شده بود. تا وقتی که بچه به دنیا آمد یک لحظه قیافه ی صمد از جلوی چشمهایم محو نشد. صدای گریه بچه را که خیلی شنیدم گریه‌ام گرفت. صمد، چی میشد کمی دیرتر میرفتی؟ چی میشد کنارم باشی؟ پنجشنبه بود. دل تو دلم نبود. طبق عادت همیشگی منتظرش بودم. عصر بود. کسی در زد. میدونستم صمد است. خدیجه زنداداشم توی حیاط بود. در را برایش باز کرد. صمد تا خدیجه را دید شستش خبردار شده بود. پرسیده بود چه خبر؟ قدم راحت شد؟ خدیجه گفته بود بچه به دنیا آمده، اما از دختر یا پسر بودنش چیزی نگفته بود. هوری توی اتاق بود. از پشت پنجره صمد را دید. رو کرد به من و با خنده گفت قدم چشمت روشن، شوهرت اومده. و قبل از اینکه صمد به اتاق بیاید رفت بیرون. بالای کرسی خوابیده بودم. صمد تا وارد شد خندید و گفت به به سلام قدم خانوم، قدم جان، قدم نورسیده مبارک. کو کجاست این دختر قشنگ من؟ از دستش ناراحت بودم. خودش هم میدانست. با این حال پرسیدم کی به تو گفت؟ خدیجه؟ نشست کنارم. بچه را خوابانده بودم پیش خودم. خم شد و پیشانی بچه را بوسید و گفت خدایا شکرت، خودم فهمیدم، چه دختر نازی. قدم به جون خودم از خوشگلی به تو برده. ببین ببین چه چشم و ابروی مشکی داره. نکنه به خاطر اینکه تو ماه محرم به دنیا اومده اینطور چشم ابرو مشکی شده. بعد برگشت و به من نگاه کرد و گفت میخواستم به زنداداشت مژدگونی خوبی بدم. عیف که نگفت بچه دختره. فکر کرد من ناراحت میشم. بلند شد و رفت بالای سر خدیجه که پایین کرسی خوابیده بود. گفت خدیجه من حالش چطوره؟ گفتم کمی سرما خورده، داروشو دادم، تازه خوابیده. صمد نشست بالای سر خدیجه و یک ربع تمام موهای خدیجه را نوازش کرد و آرام آرام برایش لالایی خواند. فردا صبح، صبح زود، صمد از خواب بیدار شد و گفت میخوام امروز برای دخترم مهمونی بگیرم. خودش رفت و پدر و مادر و خواهرها و برادرها و چند تا از فامیلهای نزدیک را دعوت کرد. بعد آمد و آستینها را بالا زد. وسط حیات اجاقی به پا کرد. مادر و خواهرها و زن برادرهایم به کمکش رفتند. هر چند وقت یک بار می آمد داخل اتاق و به من سری می زد و این سری هم گفت قدم قدم، کاش حالت خوب بود و می اومدی کنار دستم وای می استادی. بدون تو آشپزی صفایی نداره. هوا سرد بود. دور تا دور حیات کوچکمان پر از برف شده بود. پارو را برداشت و برفها را پارو کرد یک گوشه. برفها کومه شد کنار دستشویی گوشه ی حیات. به بهانه اینکه سردش شده بود آمد داخل اتاق. زیر کرسی نشست. دستش را گذاشت زیر لحاف تا گرم شود. کمی بعد گرم تعریف شد. از کارش گفت، از دوستانش، از اتفاقاتی که توی هفته پیش برایش افتاده بود. خدیجه را خوابانده بودم سمت راستم و بچه هم طرف دیگرم بود. گاهی به این شیر می دادم و گاهی دست مال خیز روی پیشانی خدیجه می گذاشتم. یک دفعه ساکت شد و رفت توی فکر و گفت قدم جان، خیلی اذیتت کردم، منو حلال کن. از وقتی با من ازدواج کردی یه آب خوش از گلوت پایین نرفته. اگه منو نبخشی اون دنیا جواب خدا رو چطور بدم؟ اشک در چشمهایم جمع شد. گفتم چه حرفا میزنی؟ گفت اگه تو منو نبخشی فردای قیامت رو سیاه رو سیاه هم. گفتم چرا نبخشم؟ دستش را از زیر لحاف دراز کرد و دستم را گرفت. دستهایش هنوز سرد بود. گفت تو الان به کمک من احتیاج داری، اما میبینی نمیتونم پیشت باشم. انقلاب تازه پیروز شده، اوضاع مملکت درست و حسابی سر و سامون نگرفته، کلی کاری که باید انجام بدیم. اگه بمونم پیش تو کسی نیست کارا رو سرانجام بده. اگرم برم خب دلم پیش تو میمونه. گفتم ناراحت من نباش، اینجا کلی دوست و آشنا و خواهر و برادر دارم که کمکم کنن. خدا شیرین جانو از ما نگیره. اگه اون نبود خیلی وقت پیش از با در اومده بودم. صمد، تو اونطور که دوست داری به کارت برس و خدمت کن. دستم را فشار داد. سرش را که بالا گرفت دیدم چشمهایش سرخ شده. هر وقت خیلی ناراحت می شد چشمهایش اینطور می شد. هرچند این حالتش را دوست داشتم اما هیچ دلم نمی خواست ناراحتیش را ببینم. من هم دستش را فشار دادم و گفتم دیدی خوب نیست، بلند شو برو، الان همه فکر میکنن با هم دعوامون شده، پاشو برو صمد. خواهرم پشت پنجره ایستاده بود، سرش را پایین انداخت و گفت آقا صمد، شیرین جون میخواد برنج دم کنه، میان کمک سر دیگو بگیریم. بلند شد برود. جلوی در که رسید برگشت و نگاه هم کرد و گفت حرفات از صمیم دل بود؟ خندیدم و گفتم آره صمد آقا، خیالت راحت راحت. ظهر شده بود. اتاق کوچکمان پر از مهمان بود. یکی سفره می انداخت و آن یکی نان و ماست و ترشی وسط سفره می گذاشت. صمد داشت استکانها را از جلوی مهمانها جمع می کرد. دو تا استکان توی هم رفته بود و جدا نمی شد. همانطور که سعی می کرد استکانها را از داخل هم در بیاورد، یکی از آنها شکست و دستش را برید. شیرین جان دوید و دستمال آورد و دستش را بست. توی این هیروویری شوهر خواهرم سراسیمه توی اتاق آمد و گفت
گرچی بد جوری خون دماغ شده، نیم ساعت خون دماغش بند نمیاد.
چند وقتی بود صمد ژیان خریده بود. سویچ را از روی تاخچه برداشت و گفت
برو آمادش کن ببریمش دکتر.
بعد رو به من کرد و گفت
شماها نهارتون رو بخوری.
سفره را که انداختند و نهار را آوردند، یک دفعه بغزم ترکید. سرم را زیر لحاف بردم و دور از چشم همه زدم زیر گریه. دلم میخواست صمد خودش پیش مهمانهایش بود و از آنها پذیرایی میکرد. با خودم فکر کردم چرا باید همه چیز دست به دست هم بدهد تا صمد از مهمانی دخترش جا بماند. وقتی نهار را کشیدند و همه مشغول غذا خوردن شدند و صدای قاشق‌ها که به بشقاب‌های چینی می‌خورد بلند شد، دختر خواهرم توی اتاق آمد و کنارم نشست و در گوشم گفت
خاله، آقا صمد با مامان و بابام رفتن رزن، گفتش که به شما بگم که نگران نشین.
مهمان‌ها نهارشان را خوردند، چای بعد از نهار را هم آوردند. خواهرها و زنداداشهایم رفتند و ظرفها را شستند، اما
صمد نیامد.
عصر شد، مهمانها میوه و شیرینیشان را هم خوردند، باز هم صمد نیامد. حاج آقایم بچه را بغل گرفت، اذان و اقامه را در گوشش گفت، اسمش را گذاشت معصومه و داخل هر دو گوشش اسمش را صدا زد. هوا کم کم داشت تاریک می شد. مهمان ها بلند شدند، خداحافظی کردند و رفتند. شب شد، همه رفته بودند. شیرین جان و خدیجه پیشم ماندند. شیرین جان شام مرا آماده کرد. خدیجه سفره را انداخته بود که در باز شد و شوهر خواهر و خواهرم آمدند. صمد با آنها نبود. با نگرانی پرسیدم
پس صمد کو؟
خواهرم کنارم نشست، حالش خوب شده بود. شوهر خواهرم گفت
ظهر از اینجا رفتیم رزن، دکتر نبود، آقا صمد خیلی به زحمت افتاد، ما رو برد بیمارستان همدان، دکتر با چند تا آمپول و قرص خون دماغ گرجی رو بند آورد. عصر شده بود، خواستیم برگردیم، آقا صمد گفت شما ماشین رو بردارین و برین، من که باید فردا صبح برگردم، خب این چه کاریه این همه راهو بکوبم و تا قایش بیام؟ به قدم بگین پنجشنبه هفته بعد برمیگردم.
پیش خواهر و شوهر خواهرم چیزی نگفتم، اما از قصه داشتم میترکیدم. بعد از شام همه رفتند. شیرین جان میخواست بماند، به زور فرستادمش برود. گفتم
آج آقا تنهاست، شام نخورده، راضی نیستم به خاطر من تنهاش بذاری.
وقتی همه رفتند بلند شدم، چراغ‌ها را خاموش کردم و توی تاریکی زار زار گریه کردم.